اصطلاح تخصصیش رو الان
بله،
دوستان مالی باید بگن، وام هایی که حالا از
نه
نظر
همون وام
سود
آسان
وام
خیلی
آسان
خوبه.
یا حالا از نظر فهم شاید راحت تر باشه، هم حالا سود پایین باشه راحت تر بتونن دریافت بکنن. اینا خیلی از شرکت های دانش بنیان مسئله گردش مالی دارن، حالا
بله
گردش سرمایه دارن که یا اصلا مسئله این سرمایه مورد نیاز برای تولید دارن
الان آمار
که
دارید که چه تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در این
بله.
رابطه همکاری میکنن؟
الان شرکت های دانش بنیانی که در حوزه نانو هستن
بله
حدود 400 تا شرکت هستن که
400 تا شرکت.
همون
بله
1100 تا محصول رو دارن تولید میکنن. این شرکت ها از سازندگان تجهیزات نانو هستن، هم تجهیزات آزمایشگاهی و هم تجهیزات صنعتی، و هم شرکت هایی هستن که نانو مواد تولید میکنن، شرکت های سازنده محصولات واسطه و
الان
نهایی.
1400 محصول در بازار،
1100
1100
در بازار، هم بازار محصولات نهایی هست هم در بازار حالا اصطلاحا مواد واسطه‌ای که خب
بله
صنایع هستن که باید مشتری این محصولات باشن. از نانو مواد که مثال زدم،
بله
خیلی از این حتی قطعات خودرویی که توسط خودروسازهای داخلی تولید میشه در توسط قطعه سازان داره استفاده میشه،
بله
با استفاده از فناوری نانو کیفیت محصولات ارتقا پیدا میکنه و در خودروها داره استفاده میشه. همین دوران کرونا خب بحث ماسکای N95 مطرح بود که
بله
خصوصا برای کادر درمان خیلی نیاز بود. خب خدا رو شکر ما دستگاه تولید نانو الیاف که مورد نیاز هست برای تولید ماسکای نانوی N95 رو در داخل کشور توسط شرکت های دانش بنیان داشتیم و تولید شده بود، حتی قبلش به چین و کره جنوبی هم صادر شده بود که خب این محصولات میتونن در عرصه های مختلف مثل ماسک مثال زدم، مثل فیلترهای نیروگاهی، فیلترهای خودرویی استفاده بشن و خب هم باعث بهبود بهره‌وری در اون
بله
صنایع بشن، هم بهبود کیفیت محصولات داریم که خب در نهایت موجب افزایش رضایتمندی در مشتریان خواهد شد.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون و توضیحاتی که به هر حال نشون میده که چقدر ما دغدغه مند میبایست باشیم برای حوزه فناوری نانو. چرا؟ چون یک انقلاب خیلی عظیمی هست که آینده ما رو ترسیم میکنه. خانم مهندس زوقی، با توجه به اینکه نظام رتبه بندی شانگهای در 2021 پنجمین سال رتبه بندیش رو انجام داد، 1800 دانشگاه مورد بررسی قرار گرفتن از مجموع 4000 دانشگاه از 93 کشور، یک اتفاق علمی بسیار ارزشمند، و در قالب 5 حوزه جایگاه بالای دانشگاه‌های آسیا در علوم نانو و نانوتکنولوژی خیلی حائز اهمیت در این قضیه بود.
سه کشور برتر هم آسیایی هستند، چین و هند و ایران.
درود بر شما. عرضم به خدمتتون دیپلماسی علمی اینجا نقش آفرینی خیلی موثری خواهد داشت، هم برای ما که به هر حال یک سبد انسانی و یک هرم انسانی بسیار اثرگذاری داریم، صاحب نظران دانشگاهی با این همه ظرفیت‌های علمی، و هم به هر حال یک آورده برای کشورهای دیگر دارد که بخوان با ما در ارتباط باشن. در این رابطه از شما بشنویم چه کنیم که تعاملات این چنینیمون به هر حال افزایش پیدا کنه. بله
بله، حقیقتا این که حالا
ببینید، ما میخواییم در رابطه با اینکه به چه نوع مراکز دانشگاهی با هم تعامل داشته باشن، با توجه به اینکه ترمینال اصلی جایگاه بالا در حوزه نانو در دانشگاه های آسیایی هست، با توجه به نظام رتبه بندی شانگهای. خب به هر حال ما بله بله از شما میشنویم.
والا در مورد بحث تعاملات علمی، اتفاقا یکی از شاخصهای مهم همکاری های علمی تحقیقاتی هست که خب به دلایل مختلف، یعنی به دلایل، حالا اولین چیزی که همیشه مطرح میشه تحریم هست.
بله.
که ما در زمینه فعالیت‌های دانشگاهی خب خیلی سخت میتونیم با دانشگاه‌های برتر دنیا تعامل بکنیم، ولی تو همین اوضاعی که حالا سخت هست تعامل، ما تونستیم با همین کشور منطقه، با کشورهای آسیایی هم در حوزه تحقیقاتی و هم در حوزه صنعتی تعاملات خوبی داشته باشیم.
من یه نکته رو عرض کنم با توجه به اعلام آمار رسمی مراکز علمی بین المللی مثل وب آف ساینس، مثل امرالد، مثل ISI و دیگر مراکز و ترمینال های اصلی علمی بین المللی اظهار کردن که ما تولیدات، یعنی کشور ایران تولیدات علمی پژوهشی بسیار عالی تو خیلی از رشته ها داشته. ببینید این موضوعی هست که اونا مطرح کردن. متوجه ارزم هستید؟
حوزه نانو هم اشاره شده، خیلی از مقالات
آیتی نانو، حالا بلخص نانو که به هر حال یک علم جدیدی هست در دنیا، اما انقدر خدا رو شکر دانشمندان ما، صاحب نظران ما، دانشگاهیان ما انقدر تولیدات علمی پژوهشی بسیار کاربردی داشتن، هرچند شاید اونا دلشون نخواد اصلا این آمار منتشر بشه اما انقدری با کیفیت بوده که ما سکوهای افتخار رو تونستیم تسخیر کنیم. بنابراین موضوع تحریمی که شما فرمودین شاید انقدری کارساز در این مسیر نباشه.
تحریم رو من عرض کردم توی فضای تعاملات اثر داشته، یعنی حالا تو همین فضای تحریم هم محققان ما تونستن با کشور اروپایی و حتی قاره آمریکا، آمریکای شمالی فعالیت‌هایی بکنن، همکاری تحقیقاتی داشته باشن، ولی خب موانع دارن. بالاخره با دانشگاه‌های مختلف میخوان کار بکنن. تو همین اوضاع حتی ما دانشمندانی داریم در داخل کشور که در مجلات معتبر مثل نیچر و ساینس مقالات حوزه نانو ثبت کردن. خب این یعنی سطح بالای علمی و فناوری نانو رو نشون میده که توسط دانشمندان ما دست پیدا کردن و تونستن به این حوزه برسن. خب اتفاق در این حوزه رخ داده، هم در ارسال تجهیزات ساخت ایران به دانشگاه‌های منطقه، مثل هدیه‌ای که اتفاقا همین آقای رئیس جمهور به دانشگاه ملی تاجیکستان هدیه کردن. تجهیزات ساخت ایران بود که به این دانشگاه هدیه شد در حوزه نانو. به کشور کوبا این تجهیزات صادر شده و در دانشگاهش داره استفاده میشه. خب این نشون میده که علاوه بر همکاری های تحقیقاتی ما تونستیم اون دانشگاه های سطح بالای این کشورها رو که حالا کشورهای همسو با ما هستن رو قانع بکنیم که از تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران استفاده بکنن. در کشور مالزی، در حالا همکاری های علمی که بین محققان ایرانی و چینی داره اتفاق میفته در حوزه نانو، این نشون میده که خب ما در این حوزه حداقل هم در عرصه تحقیقاتی و هم در عرصه صادرات محصول به این مراکز تحقیقاتی کشورهایی که ذکر کردم موفق باشیم.
خدا رو شکر. خانم مهندس ذوقی، وزارت آموزش پرورش چقدر تو زمینه به هر حال فناوری نانو، ترویج فناوری نانو، کارسازی فناوری نانو در قشر دانش آموزی مشتاقن، همکاری دارن؟ از شما میشنویم.
ببینید کلن حالا چون مخاطب اصلی ما دانش آموزا هستن، نمیتونم بگم حالا یک همکاری 100% وجود داشته، ولی که حالا از طریق مدارس و پژوهش‌سرها که مشتاق هستن و یه سری قطب‌های استانی وجود دارن تو زمینه فناوری نانو، دانش آموزا رو سوق میدن به سمت پژوهش و حالا آموزش فناوری نانو، که ما یه سری همکاری‌ها رو با یه سری قطب‌های استانی داشتیم، یه سری مسابقات کشوری رو در کنارشون انجام بدیم.
حامی شما هستن؟
همکاری کنار هم داریم.
بله،
حالا حامی که بیشتر حالا ستاد نانو حامی ما و حالا یه سری بحث‌های علمی برای حالا آموزش و پرورش هستش، ولی کن تا الان تعامل وجود داشته، ولی خب
ولی فکر کنم انقدر راضی کننده نبوده. خانم مهندس ببینید از این تریبون خیلی صریح و روشن، اگر گلایه دارید بفرمایید، مطالبه دارید بفرمایید.
حقیقتا گلایه که وجود نداره، ولی کن توقع میره که حالا بیشتر توی این زمینه فعالیت انجام بدن و حالا به خاطر اینکه یک سری زیر ساخت ها فراهم شده توسط ستاد نانو و حالا این چندین سال تجربه ای که همکاران باشگاه نانو داشتن، انتظار میره که بیشتر رویدادها رو اطلاع رسانی کنن، همکاری تو زمینه آموزش و پژوهش داشته باشیم تا حالا دانش آموزان رو بیشتر به این سمت سوق بدیم که انشالله حالا آینده روشن‌تری در انتظار هم کشور باشه، هم دانش آموزا که حالا انشالله این جایگاه رتبه چهارم جهانی رو هم بتونن همین دانش آموزا ارتقا بدن.
سپاسگزارم. من خواهش میکنم از مسئولین و اقدامگران و دستندرکاران و دغدغه‌مندان وزارت آموزش و پرورش بدانند که فناوری نانو دنیا رو گرفته و دانش آموزان ما اگر در این عرصه حضور داشته باشم به نفع کشوره، به نفع توسعه ماست، به نفع توسعه پایدار ماست. من خواهش میکنم از مجموعه وزارت آموزش و پرورش، از آقای وزیر که یقینا این دغدغه رو دارند حتما و حتما با ستاد توسعه فناوری نانو خصوصا باشگاه‌های دانش آموزی حتما همکاری داشته باشند برای اطلاع رسانی، برای حمایت‌ها، برای مشوق‌هاشون حتما تدبیری رو داشته باشند، چرا که این دانش آموزان فرزندان ما هستند و تصمیم سازان و تصمیم گیران آینده. خیلی هم ممنونم از شما عزیزانی که یقینا این برنامه رو گوش می‌کنید. خب آقای مهندس خاتم، شما مطالبتون رو بفرمایید. ستاد توسعه فناوری نانو از کی مطالبه داره؟
دولت هستیم، خیلی نباید مطالبه کنیم، ولی حالا خودمون حتی میتونیم بین دولتی ها میتونیم مطالبه کنیم. واقعیتش حالا بسته به موضوعات مطالبات متفاوته. حالا مثالش رو شما در حوزه آموزش پرورش گفتید که البته حالا در سالهای مختلف انصافاً همکاری کردن، هم سمپات، همون سازمان ملی پرورش استعداد درخشان، بله، در برگزاری المپیاد، هم پژوهش‌سرها که خب معاونت متوسطه آموزش پرورش هست، خیلی همکاری خوب و نزدیکی داشتیم، خیلی از برنامه‌ها رو مشترک داریم اجرا می‌کنیم. حالا در عرصه‌های مختلف اتفاقا متأسفانه، بله، می‌خواستم به اینجا برسیم که سنت. در سند 10 سال دوم که در تقریبا سال آخرش هستیم و در حالا ادامهش در سالهای آینده، یکی از نکاتی که ذکر شده بود استفاده صنایع مختلف خصوصا صنایع دولتی از محصولات نانو هست که خب اکثر این صنایع دولتی زیر مجموعه وزارتخونه های صنعتی هستند. به عنوان مثال حالا نیروگاه ها و بحث صنعت آب که زیر مجموعه وزارت نیرو هست، یا کشاورزی، صنعت نفت، صنایع مختلفی که خب وزارتخونه ها مرتبط دارن. برای هر کدوم از اینا وظایفی تعیین شده بود که اینا باید در حوزه کاری خودشون فعالیت هایی میکردن، ولی متاسفانه حالا به دلیل اینکه اکثر این وزارتخونه ها مسائل شاید عمده تری دارن، نمیدونم، یا حالا خیلی از مسائلشون باید بحث روزمره هست که حل بکنن، خیلی جاها به طور اینکه پیوسته و پایدار باشه از فناوری نانو یا حالا فناوری های پیشرفته استفاده نشده. و خب اون مسئله ای که اتفاقا هر سال ممکنه صنایع مختلف درگیرش باشن تکرار بشه. و حالا مطالبه ای که داریم اینه که اولا در سطح سیاست گذاری، یعنی حالا هیئت محترم دولت، بله، یا وزارتخونه ها حمایت بکنن از استفاده از فناوری پیشرفته مثل فناوری نانو در صنایع زیر مجموعه شون، حالا در قالب استانداردهای اجباری، در قالب بخشنامه هایی که در ذیل اون وزارتخونه ها میتونه باشه. خب این سند نانو هم یک سند بالادستی در هیئت دولت به تصویب رسیده و خب لازم هست که هر کدوم از دستگاه هایی که زیر ربط هستن، حالا مخصوصا دستگاه های صنعتی و وزارتخونه های صنعتی، بر اساس این اسناد بالادستی به وظایفشون عمل کنن، با حالا همکاری ستاد نانو و معاونت علمی ریاست جمهوری که خب اخیرا اتفاقات خوبی داره میفته. توافقنامه هایی که همین دیروز بین معاونت علمی و وزارت جهاد کشاورزی امضا شد و حالا تفاهم‌نامه‌های مشابه نشون میده که حداقل این تمایل یا علاقه هست به استفاده از فناوری پیشرفته.
امیدوارم که این توافق‌نامه‌ها از عملیاتی بشه. به میدان هم عملیاتی بشه
و خب اتفاقا سخت‌ترین کارش هم اونجاییه که باید وارد صنعت بشه.
خب به هر حال آقای مهندس، ما یک تفاهم‌نامه رو بخوایم بنویسیم این که آسونه؟
بله، این زیاده.
یه سری بندها رو بیاریم، یه سری مفاد رو بیاریم. خب اینا بسیار بوده در قفسه‌های به هر حال اتاق مدیران، اینطور تفاهم‌نامه‌ها خیلی است، اما چقدر این تفاهم‌نامه‌ها آمده درست در صنعت، در بازار، در زندگی مردم جاری و ساری شده، این خیلی مهمه.
حالا اینو باید به نظرم مطالعه موردی بشه که تو هر صنعتی چه میزانی از محصولات استفاده شده. الان من میتونم مثال بزنم، مثلا تو همین دوران تحریم یک سری فیلترهای نیروگاهی که حالا از کشورهای پیشرفته وارد میشد تحریم شد. خب همین کشور، همین شرکت‌های نانویی یا شرکت‌های دانش‌بنیان نانوی داخلی اومدن این محصول رو تولید کردن و بخشی از مشکل نیروگاه‌ها رو رفع کردن. یا بحث همین داروهای ضد سرطان که خب یه دوره‌ای تحریم‌های واقعاً ناجوانمردانه اتفاق افتاد و هنوز هم جریان داره. خب بخشی از این نیاز کشور رو همین شرکت‌های نانویی که محصولات ضد سرطان نانو دارن تولید میکنن تأمین کردن. و خب مثالهای موفقی از این دست هست، مثالهای ناموفق هم البته داریم که حالا ذکر نمی کنیم اینجا، ولی چون اگه ذکر بشه ممکنه طرف مقابل نباشه و خب خیلی مباحثه خوب شکل نمیره. ما موفقا رو فقط گفتیم.
سپاسگزارم، متشکرم. خانم مهندس زوقی، دانش آموزانی که علاقمند به حضور در این رویدادهای این چنینی هستن و دوست دارن که به هر حال حضور داشته باشن، خودشون رو یک محکی بزنن، یا مدرسه هست به هر حال دانش آموزانی رو خودش شناسایی کرده و این دانش آموزان رو میخواد بیاره تو این میدون، چی کار کنه؟ مرکزی هست، نهادی هست، آدرسی هست که به هر حال مراجعه کنن؟ حالا همونطور که آقای مهندس هم فرمودن، آیا به صورت حضوری غیر حضوری این عزیزان بخوان اقدام کنن چیکار کنن؟
حقیقتا راه ارتباطی ما سایت ما هست، یعنی حالا این کاری که ما داریم انجام میدیم، اگر که متقاضی وجود داشته باشه یا مدارس میتونن وارد سایت باشگاه نانو بشن، nanoclub.ir، و راه های ارتباطی ما اونجا هست،
nanoclub.ir نقطه IR. بله
و حالا راه های ارتباطی ما اونجا هست، شماره تماس هامون هست، بله. حتی شماره های مستقیممون میتونن تماس بگیرن و با هم همکاری کنن.
آیا شما به مدارس و مناطق آموزش و پرورش، چه داخل تهران چه استانها که میفرمایید به هر حال اونجا نهادهایی دارید، آیا پروتکلی دادین، آیا نظامنامه دادین، شیوه نامه دادین، آیا یه همچین موضوع نوشتاری بوده که یک روند نمایی رو داشته باشه؟ داشتی یه همچی چیزی؟
بله، برای رویدادهای مختلفمون ما نامنگاری ها رو انجام میدیم با مدیران آموزش پرورش. بله. و علاوه بر اون هم آیین نامه ها به صورت پیوست ارسال میشه، روی سایتمون هست. حالا توی سایت خودمون علاوه بر آیین نامه ها یک سری منابع به صورت رایگان در اختیار دانش آموزا قرار داده میشه، مقالات آموزشی هست، فیلم های آموزشی هست که میتونن ببینن. و یه مسئله دیگه هم که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، ما یک مسابقه ای داریم که حالا با توجه به اینکه بچه‌ها به اپلیکیشن خیلی علاقه مند شدن،
برنامه کاربردی، بله
بله، و الان در حال طراحی هستش و بعد از حالا در سال جدید سال 1402 انشاءالله شروع به فعالیت میکنه و اطلاع رسانی میکنیم. دانش آموزانی که به بازی علاقه دارن، به حالا این فرموده شما رو من فراموش کردم،
اپلیکیشن برنامه کاربردی،
برنامه‌های کاربردی، بله، میتونن که حالا بیان و سایت رو دنبال کنن. و توی شبکه شاد هم ما کانال داریم، شبکه شاد، حالا بله. پیام رسانه، بله، با آدرس nanoclub_ir، nanoclub خط پایین IR.
بسیار عالی، سپاسگزارم. که حالا دانش آموزانی که به هر حال علاقمند به این
بله
حوزه هستن بتونن توسط این آدرس،
بله، میتونن با ما ارتباط بگیرن، یک سری مطالب علمی هست که میتونن اونجا ببینن و استفاده کنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. اینم یه خبر خوشی بود برای دانش آموزان و خانواده ها که به هر حال عزیزانشون اگر به حوزه نانو علاقمند هستن، بتونن که اونا رو هدایت کنن به این سایت ها و ترمینال ها که عزیزان ما که مسئول و دغدغه‌مند این موضوع هستن، حتما دانش آموزشون رو همراهی میکنن تا انشالله استعدادشون پرورش پیدا کنه و بتونیم ما شاهد یک اتفاقات خیلی خیلی خوبی در حوزه دانش آموزی داشته باشیم. آقای مهندس مهیار خادم عزیز، ما در ستاد توسعه فناوری نانو تکلیفی داریم به صنعت؟
همونطور که عرض کردم، هم در اسناد بالادستی که مثالش در همون سند 10 سال دوم هیئت دولت،
ما تکلیفی که بریم
تکلیف مشخص
ارزیابی کنیم، منظورم اینه،
بله، ناکنید برای دستگاه‌های دولتی تکلیف مشخص شده، هم در سندهای 10 ساله و هم در برنامه‌های سالانه مشخص شده که ما اولا برای هر دستگاه دولتی چه کارهایی باید تعریف کنیم و پیگیری بکنیم، و اینکه کدوم صنایع طبق اولویت‌هایی که مشخص شده، اولویت‌های پنجگانه، بله، که شامل سلامت و بهداشت، ساخت و ساز، انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی و آب و محیط زیست و کشاورزی، این اولویت‌هایی هست که باید در صنایع مرتبطش کارها پیگیری بشه. خب اولین کار اینه که ما همین فناوری‌هایی که مثال زدم و معرفی بکنیم به صنایع، که خب همین تریبون نانو و صنعت و برنامه‌های مشابه هدفش اینه که اولا به مخاطب عام این اطلاع رسانی بشه که چه محصولاتی ما داریم، و همین که به صنایع خصوصا صاحبان صنایع بزرگ محصولاتی معرفی بشه که میتونه مسائلشون رو حل بکنه، بهبود فرآیندهای تولیدی منجر بشه و همچنین محصولات خروجیشون رو باعث بهبودی کیفیتشون بشه و در نهایت خب سودآوری این صنایع رو بیشتر بکنه.
خیلی متشکرم خانم مهندس ذوقی. آیا موضوعی بوده که بنده مطرح نکردم و شما به هر حال تمایل داشتید که این موضوع مطرح بشه که ما مطرح نکردیم؟ اگه در ذهن خودتون چیزی هست در این رابطه ما از شما بشنویم.
حقیقتا تقریبا فکر میکنم که همه موارد رو اشاره فرمودین. حالا راه‌های ارتباطی هم که هست، ما منتظریم که دانش آموزان مشتاق به علم نانو به زودی به سمت ما بیان.
حوزه آموزش پرورش آیا شده که خودشون مشتاق باشن بیان سراغتون؟
بله.
در رابطه با چه موضوعی؟
ببینید، هم بحث اولمپیادها هست، هم موضوع پژوهش هستش، چون که الان یک سری پژوهش هایی که دانش آموزا انجام میدن و برای حتی ثبت اختراع ما چندی مورد برنامه ثبت اختراع داشتیم که حمایت با حمایت ستاد نانو کمک بچه‌ها کردیم که بتونن اختراعشون رو ثبت بکنن. و حالا خدمتتون هم عرض کردم که الان نهادهای فعال ما پژوهش سراهایی هستن که توی استانهای مختلف حدوداً 300 و فکر می‌کنم 20 پژوهش سرا هستن که با ما الان همکاری دارن و قطبهای استانی فناوری نانو که
بله.
حالا رویدادهایی هم باهاشون برگزار شده، جشنواره برگزار شده و علاوه بر اون هم ما برای معلم‌ها هم
از کارهای دوره خوبی انجام شده.
بله، چند دوره حالا آموزش و توانمندسازی دبیران و دوره ضمن خدمت داشتیم که برای دبیرا برگزار کردیم که حالا معلم‌هایی که رشته‌های مرتبط با فناوری نانو دارن تو این زمینه توانمند بشن که بتونن راحت‌تر به دانش آموزا تو این زمینه کمک بکنن.
سپاسگزارم. آقای مهندس خادم عزیز، ما در صنعت شما فرمودی که به هر حال خودشون تشریف میارن صاحبان صنایع و بازار، به هر حال مشکلاتشون رو مطرح میکنن یا یک مسئله رو شناسایی کردن با شما در میون میگذارن، چقدر زمان میبره تا اونا به آن چیزی که مد نظرشون هست برسه؟ آیا میرسن؟ چه اتفاقی میفته؟
در مورد مسائل مختلف یا اون موضوعی که مطرح میشه زمانها متفاوته.
ببین، سرویس ای شما بله. باعث میشه که این ارتباط بیشتر بشه.
بله. ناگهان بعضی مسائل صنعت هست که اتفاقا محصولش آماده وجود داره، یعنی محصولی که اون مسئله رو حل بکنه تو حوزه دانش بنیان نانو وجود داره.
بله.
و خب اون خریداری میشه و استفاده میشه. مثلا به عنوان مثال تولید لوله‌های مستحکم یا انعطاف‌پذیر برای حالا مصارف تأسیسات مختلف، الان نانو موادی هست که همین الان در بازار وجود داره و صاحبان صنایع مرتبط میتونن استفاده بکنن. بسته به موضوع یا مسئله که مطرح میشه، حالا پیچیدگی که داره، خب زمان رسیدن به اون فناوری متفاوت است. ممکنه یک ساله این برطرف بشه، ممکنه یک برنامه مثلا 5 ساله برای رفع اون صنعت باشه، ولی چیزی که در گروه صنعت مطرحه اینه که حتی اکثر تا 1 سال بتونیم اون مسئله اون صنعت رو حل بکنیم با همکاری هم تیم‌هایی که در پارک‌های صنعتی، پارک‌های فناوری، مراکز رشد دانشگاهی و شهرک‌های صنعتی مختلف هستن که فناور نانو هستن، اصطلاحاً با کمک اونا بتونیم مسائل صنعت رو حل بکنیم ان شاء الله.
سپاسگزارم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، خانم مهندس ذوقی، با توجه به اینکه شما با قشر دانش آموز بیشتر سر و کار دارید و من مجددا تکرار میکنم دانش آموزان ما هستن که اگر استعداد یابی بشود، استعداد پروری بشود و استعداد انگاری بشود، همین عزیزان هستن که مدیران آینده میشن، تصمیم سازان و تصمیم گیران آینده میشن، همین عزیزان هستن که خط مشگذاران آینده ما هستن، خاصه در زمینه فناوری نانو که ما میتونیم یک انقلاب خیلی بزرگی رو رقم بزنیم توسط این علم نوظهور اثرگذار که در لایه‌های مختلف به هر حال پدیدار هست. به عنوان آخرین مطلب، آخرین سفارش، آخرین دغدغه‌تون رو در این حوزه ما بشنویم در این رابطه.
حقیقتا دغدغه اصلی این بحث شروع آموزش این فناوری هست برای دانش آموزا، یعنی شروع کنن کم کم به این حوزه وارد بشن، چون فناوری نانو یک علم بین رشته‌ای هستش. بله. میتونن تو هر رشته تحصیلی که توی دانشگاه وارد شدن در کنار اون رشته فناوری نانو رو به صورت پژوهش ادامه بدن،
حتی میتونه تو کتابای درسیشون هم وزارت آموزش و پرورش حالا بیاد یک تدبیری رو اونجا داشته باشه.
خیلی
ورود کردن،
حجم بالا نبوده ولی ورود شده،
مقدماتی ورود کرده که به هر حال با این کلید واژه آشنا بشن. خیلی هم عالی. بله.
و حالا یه خبر خوبی هم که میتونم به دانش آموزا بدم، دانش آموزایی که وارد این وادی میشن و حالا دانش آموزایی که از جلوتر با ما شروع کردن و آموزش ها رو دیدن تو رویدادهای مختلف مثل المپیاد و جشنواره وارد شدن، الان که وارد دانشگاه شدن یک مقدار حالا نمیتونم بگم خیلی موفق تر، ولی به نظر حالا خود من شخصه موفق تر از بقیه دانش آموزا بودن، چون که یک فناوری رو میدونستن توی حوزه‌ای که حداقل پروژه کارشناسی ارشدشون حداقل یک پیش زمینه‌ای داشتن توی این زمینه و حالا کار کردن. و علاوه بر اون این دانش آموزا، ما چون یک کانون برگزیدگانی داریم که بچه‌هایی که توی رویدادهای ما برگزیده میشن عضو اون کانون میشن و در کنار هم کارهای پژوهشی انجام میدن، بچه‌ها با هم شرکت دانش بنیان تأسیس کردن و یک سری محصولات رو تولید کردن.
بسیار سپاسگزارم. و کلام آخر از جناب آقای مهندس مهیار خادم.
خب بنده در پایان تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خب ما سعی کردیم یه خورده از این کلیگویی فاصله بگیریم، حالا به مسائل تا حدی اشاره بکنیم، ولی در کل مسئله‌ای که هست اینه که علاوه بر این که حالا مقامات عالی مثل مقام معظم رهبری رو علم و فناوری تاکید میکنن، مسئولان رد پایین تر مثل مدیران میانی هم این موضوع جدی بگیرن در دستگاه های مختلف، در صنایع مختلف، و از این فناوری که توسط همین جوانای خودمون تولید شده در رفع مشکلاتشون استفاده بکنن که در نهایت انشالله اثرات اقتصادی مثبتشو ما شاهد باشیم در آینده.
بسیار سپاسگزارم از حضور و همراهی شما عزیزان که با برنامه علمی از شبکه رادیو گفتگو ما رو همراه بودیم، و سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه شنونده برنامه علمی شبکه رادیوی گفتگو بودین. جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، هماهنگی جناب آقای علی حمیدی، صدا بردار آقای آزادگان، و بنده با افتخار امیر جبلی کارشناس مجری برنامه این گفتگو رو تقدیم حضورتون کردیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدارتون.
از همکارانم در برنامه گفتگوی علمی تشکر میکنم و امیدوارم که حاصل تلاش ما در این فرصت 8 ساعته تا ساعت 22 مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این نوبت من فیروزه آدوبی به همراه همکارانم علیرضا آزادگان و مرتضی نظری با شما بودیم، به اتفاق همکاران گروه های برنامه ساز و برنامه هایی که تقدیم شما شد. حاصل ما، تلاشمون و کارهایی که انجام میدیم به بازخورد شما مرتبط هست. 162 رو فراموش نکنید. رأس ساعت 22 همکارانم در بخش سوم با شما خواهند بود. شب بخیر.
به نام خداوند.